أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الاله. شب میلاد با سعادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و ایام البیض ماه مبارک رجب المرجب، و انشاءالله خدای متعال همه ما رو در زمره متمسکین به حضرتشون، به حبل حضرتشون و مرحومین به شفاعت حضرتشون قرار بده. یه دن از اون صلوات هایی که اونایی هم که تا حالا صلوات آروم فرستادن بلند بفرستن همه با هم ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اتفاق خیلی عظیمی افتاد با ولادت وجود اقدس امیر المؤمنین علیه السلام، هم به دنیا آمدن حضرت علی علیه السلام یک تفضل، یک عنایت، یک فیض خاص بود، یک رحمت خاص بود. اصلا این که چنین شخصیتی به دنیا بیان و هم چگونگی به دنیا آمدن حضرت ایشون، خود این هم یک اتفاق ویژه و منحصر. خدای متعال یه جوری ولادت امیر المؤمنین رو قرار داد که در عالم بی نظیر باشه، بی بدیل باشه. حتی در بین انبیا هم، انبیا اعظام هم، چنین اتفاقی با این شکل و هیئت ایجاد نشد. البته بیشتر شاید به این جهت بود که ضرورت اون ایام، ایام ظهور و بروز اسلام، این اقتضا رو داشت خدای متعال یک جریان، یک موج، یک حرکتی ایجاد کنه با صرف ولادت امیرالمؤمنین. باید همه آماده بشن برای اون اتفاق عظیمی که در قدیر خم بناس بیفته. خب تا به حال رسالت ادامه داشته، از پیامبری به پیامبر دیگه، پیامبری به پیامبر دیگه، کم نیست، 124 هزار پیغمبره تا رسید به خاتم الانبیا، یعنی اون چه که همه انبیا دارن پیغمبر اکرم یک جا داره. اشرف السفرا، خاتم الانبیا، اعظم الرسل، نیر اعظم، اون چه که همه انبیا دارن حضرت نبی خاتم یک جا داره. خب حالا بعد از پیغمبر خاتم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جریان امامت امت به چه کسی سپرده خواهد شد؟ این مهمه. یک نفر آمده دین رو کامل کرده، به اوج قله کمال خودش رسانده، یک نفر آمده که همه هستی رو یک جا به هدایت برسونه. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، ظهور بده به دین. ولو که اهل مشرکون، اگرچه جریان مقابل هم وجود داره. خب این اتفاق چجوری خواهد افتاد؟ بعد از نبی اکرم که حیات پیغمبر اکرم یه حیات طبیعیه، این اتفاق چگونه خواهد افتاد؟ خب این مهمه. برای آماده شدن برای اون اتفاق عظیم، ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام هم یک اتفاق عظیمیه، یک اتفاق بیادماندنی و منحصره. اینکه فاطمه بنت اسد در اوج اون قربت و تنهایی خدای متعال از او استقبال کنه، اون هم کعبه، کعبه‌ای که سالها قرون متمادی در دوران انبیاء مختلف محور توجه معنوی همه موحدین بوده. شما دیگه در عالم مقدس‌تر از این مکان کجا میخواید پیدا کنید؟ نه فقط مقدس، آخه یه وقتی از یک مکان مقدس عرصه ولادت یک موجود معظم و مکرم و مقدسه. فقط این نیست، علیکم السلام، فقط این نیست. کعبه فقط خانه خدا نیست، بله کعبه یکی از بقاع الهیه، درسته، اما عظمت کعبه فقط به این نیست که این مکان مکان قدس و شریفیه. اینجا باید مورد توجه همه عالم قرار بگیره، باید همه حول این کعبه بگردن، باید همه بیان اینجا توحیدشون رو با طواف دور این خانه به اثبات برسونن، موحد بودنشون رو به اثبات برسونن، لبیک اللهم لبیک رو اینجا بگن. لبیک به ذات اقدس باری تعالی جل و علا رو اینجا بگن، خیلی مهمه. یعنی علاوه بر قداست ذاتی خانه خدا که اصلا بقعه ای از بقاع خدا روی زمین، اولین بقعه خدا روی زمین که عباس، علاوه بر قداست ذاتی کعبه، این قطعه خاک، علاوه بر اون باید محور توجه و حضور امت اسلامی قرار بگیره. شما یک مؤمن، یک مسلمان، حداقل باید یک بار به حج مشرف بشه، وقتی مستطیع میشه واجبه برش. اگر مستطیع شد به حج مشرف نشد، جهنمیه، جهنم میره. حالا هر چقدر نماز خونده باشه، هر چقدر روزه گرفته باشه، هر چقدر گریه برای امام حسین کرده باشه، صاف تو جهنم. مستطیع شده باشه حج نره. اینجا دیگه شوخی بردار نیست، همه باید بیان، همه باید بیان حول این خانه خدا طواف کنن، همه باید اینجا ابراز بندگی کنن. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمته. باید بیان اینجا بگن هرچه حمد و هرچه نعمت و هرچه شکر مال خداست، مال شماست. بندگی باید اینجا تثبیت بشه، به ثبت برسه. خیلی مهمه، خیلی مهمه که امیرالمؤمنین نه در خانه مقدس به دنیا بیاد. بله اگر شما ائمه معصومین دیگر رو هم حساب کنید، این بزرگواران همه در جاهای مقدس به دنیا میان. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، همه این بیوت، بیوت نورانی الهی، بیوت ائمه هدا، خانه حضرت زهرا سلام الله علیها کم مقدس بود؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه رو حضرت زهرا کنار خانه خدا، نبی اکرم قبل از اذان صبح، قبل از نماز صبحش، اینجا هم مقدسه، همه خانه های ائمه علیهم السلام مقدسه. وقتی حرم‌های ائمه معصومین علیهم السلام مقدسه، جزء بقاء الهیه، اما کعبه یه تفاوتی داره، فقط قداستش نیست. کعبه محور توجهه، کعبه مقصد حرکت و پویش امت موحده در هر دینی، در هر عصری، در هر زمانی. معلوم میشه این ولادت جنسش با تمام ولادت‌های دیگه متفاوته، خیلی فرق میکنه این ولادت با ولادت های ائمه معصومین دیگه. خب جالبش اینه که فرمودن حالا مکه امام باقر علیه السلام نظر الى الناس یطوفون حول الکعبه، امام باقر علیه السلام دیدن مردم یعنی حجاج دارن دور خانه خدا میگردن. فقال هاکذا کانوا یطوفون فی الجاهلیه انما امروا ان یطوفوا ثم ینفروا الینا فیعلمون ولایتهم و یعرضون علینا نصرهم ثم قرأ هذه الآیه فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم فقال آل محمد
اللهم صل
علی آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد ثم قال الینا. امام باقر دیدن که حجاج دارن طواف میکنن دور خانه خدا، بعد فرمودن خب این طواف رو که دوران جاهلیت هم داشتن. امام باقر علیه السلام فرمود خب اینجوری که دور خانه خدا دوران جاهلیت هم طواف میکردن یعنی چی؟ یعنی الان یه اتفاق دیگه ای افتاده. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث میشه باید دوره تفاوت داشته باشه با دوران جاهلیت، حتی عبادت باید متفاوت باشه، حتی طاعت باید متفاوت باشه. وقتی رسول الله آمده باید فرق کنه. این طواف رو قبلا هم داشتن تو دوران جاهلیت. این که حضرت ابراهیم به خدا عرض میکنه خدایا دلهای مردم رو متوجه نسل و ذریه من قرار بده که امام امت هستن، که رهبر امت هستن، امام باقر علیه السلام می فرماد این منظور همین جاست که آل پیغمبر همون نسل ابراهیم علیه السلام هن که مردم وقتی دور خانه خدا گشتن بعد از او بیان منصرف بشن به سمت، بیان حرکت کنن به سمت، دلهاشون رو سوق بدن به ائمه معصومین، به امیر المؤمنین، به امام حسن مجتبی، در هر عصری به هر ولی که هست. امروز حول امام حسن یه نفر بره مکه بعد با امام زمان کاری نداشته باشه، حجش حج جاهلیه، کاری نداشته باشه، فقط بره اونجا یک عبادت خالص با خدا بکنه و برگرده سر زندگیش، حجی به جا نیاورده، حج تمام به جا نیاورده. از جهت فقهی شاید حج به جا آورده، بله دیگه تکلیف و دوشش برداشته شده، تو جهنم نمیسوزه، اما حجش تمام نیست. فرمود تمام الحج لقاء الامام، حجش وقتی تمام میشه، یعنی این رفتن به سمت امام بعد از عبادت خالص در خانه خدا، این بخشی از همون حجه. این نباشه حج کامل نیست. تمام الحج لقاء الامام، این تمام الحج لقاء الامام که فرمود همین مفهوم رو میخواد برسونه. امیر المؤمنین در خانه ای به دنیا میاد، در کعبه ای به دنیا میاد، نه چون اون کعبه مقدس است پس این اتفاق عظیمی است، نه اتفاقا ولادت امیرالمؤمنین در این خانه ارتباط مستقیم با ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام داره. این خانه محل تجمع امت موحده از سراسر عالم، هر کی هر کجا زندگی میکنه مستطیع بشه باید بیاد بره حج، ولی جهنمیه. یک بار حداقل باید بیاد، باید بیاد اینجا لبک بکه، باید بیاد اینجا ابراز ارادت کنه. امیرالمؤمنین وقتی در این خانه به دنیا میان، خدا پس معلومه کارش حکمت عجیب و عظیمی داره، شگفت‌انگیزی داره. ولادت خیلی مهمه. اولا خود این اتفاق، این نور مطلق، وقتی پیغمبر اکرم میفرماد هر کجا من رفتم دیدم امیرالمؤمنین رو، یا در شب معراج لیلة الاسرا، اینجوری که یادمه تو خاطرم هست از گذشته، از خیلی دور دیده بودم روایتو، بیش از 100 و خورده‌ای بار خدای متعال به من تأکید کرد راجع به ولایت علی. لیلة الاسرا هنوز اصلا زمان قدیر خم و این اتفاقا نشده، یا اون جایگاهی که پیغمبر اکرم فرمود در آسمان چهارم منبرهایی رو دیدم، بر همه منبرها امیرالمؤمنین تکیه زده بود، این که وجودش خالصا این وجود رو خدا اجازه بده به این دنیا بیاد، خود این اتفاق عظیمی، خود این منت بر سر ماست. شما شخصیتی امام شما میشه که در همه کائنات به عظمت این شخصیت وجود نداره بعد از رسول اکرم، در همه کائنات، در همه ممکنات، در همه موجودات، در همه عوالم، در همه همه جا مهدون خدا بعد از رسول خدا، این شخصیت برترین شخصیته. خب حالا این به دنیا آمدن هم در کجا به دنیا بیاد؟ در یک مکان مقدس فقط؟ نه، فقط در یک مکان مقدس نیست، در یک نقطه کانونی توجه، در یک نقطه کانونی تجمع، در یک نقطه کانونی حرکت. چون ائمه معصومین علیهم السلام برای این باید محور و مدار توجه باشن و مردم دور اونها بگردن و با اونها همراه باشن، چون اینها نمی نشینن، اینها حرکت میکنن، اینها مبارزه میکنن، اینها میجنگن، اینها در مسیر احقاق حق خدا و حق رسول خدا مبارزه میکنن. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. این اتفاق عظیمیه، اتفاق عجیبیه. ما دیگه نداریم در بین ائمه دیگه چنین اتفاقی در میلاد نداریم، ما دیگه نه بین هیچ کسی دیگه ای در عالم نداریم که در قلب خانه خدا در کعبه به دنیا آمده باشه، چون اونجا نقطه کانونی تجمع، نقطه کانونی توجه امت باید باشه، نه فقط چون محل قدسیه، محل نورانیه. من یه بار موفق شدم مشرف باشم، خدا عذاب آل سعود رو آن به آن زیادتر کنه، خدا ریشه این دولت کفر رو بکنه، که امروز هم مقام معظم رهبری باز اشاره کردن تو بیاناتشون در بین دانش آموزان انجمن اسلامی، با این همه شروطی که گذاشتن معلومی سالا امسال باب حج بخواد باز شه، اگرم باز شه قطعا مسئله خواهد داشت، ولی انشالله مشرف باشید. اونهایم که مشرف شدن خب میدونن اونجا وقتی آدم میره دور خانه خدا میگرده، واقعا حس میکنه خانه خدا فقط یک معبد نیست، معبد نیست، یک معبد که فقط برن یه عده عبادت کنن اونجا، نه اینجوری نیست. احساس میکنی اومدی در یک پادگان، احساس میکنی اومدی در یک آمادگاه. ما با اون جمعی که رفته بودیم هر کاری میکردیم، بالاخره اینها مثل خفاش شب تا صبح همین جوری مراقبت میکردن شیعیان دست از پا خطا نکنن، حتی یه نفر میومد مثلا ما که یه مقداری چهرمون یه جوری بود که معلوم بود که مثلا طلبه است یا نیست، میومدن گاهن سوال میکردن دور خانه خدا، پیره مرد پیره زن حاجیه حاج خانومه، خب توافش مقداری بالا پایین شده بود، سوال میکرد، سوال براش پیش میومد. خب حج بالاخره رفتار پیچیده ایه، مناسک پیچیده ایه، اینا مثل گرگ نگاه میکردن ببینن یه نفر، اگر مثلا ما به یه نفر جواب میدادیم میومدن سراغ ما،
بلند بلند سب و فحش و ناسزا و به همه تشیع. بعد اینها رو اما جدا میکردن، تهدید میکردن، بعضی ها رو میگرفتن میبردن میگفتن مکتب اون بازداشتگاهشون. بعد میگونیم بابا داره احکام میپرسه، مسلمون مگه شما نیستید؟ گفت نه شما کافرید، احکام شما کفره، شما حق ندارید احکام کفر رو بگید. این وهابی ها و سلفی های یه همه اینا شدن دیگه، همون داعشی های خوناشامی که امروز دارن عراق و سوریه و جاهای دیگه، یمن، بحرین جنایت میکنن. اونجا گفتیم نمیشه، هر چی فکر کردیم که ما فقط مثلا فقط قرآن بخونیم نمیشه. دیگه رفتیم رو بام این مسجد الحرام، سحرها میرفتیم اونجا، خب دیگه مجبور بودیم با اینا مثل خودشون عمل بکنیم دیگه، قرآن با خودمون میبردیم، جمعی مینشستیم رو به طرف خانه خدا، بعد رفقا قرآن رو باز میکردن، اینا خب مامورینشون میامدن میرفتن میدن، خب قرآن دیگه دست اینا قرآنه، ما هم شروع میکردیم قرآن باز زیارت جامع کبیره خوندن، این بچه ها هم قرآن باز گریه میکردن یا مثلا نگاه میکردن به خانه خدا و اینها، بودن عجب مثلا اینا چه مسلمانایی هن قرآن باز میکنن میخونن گریه میکنن. میرسیدن به ما، من شروع میکردم به قرآن خوندن، دوباره هم رد میشدن، ما ادامه زیارت جامع کبیره. بچه هم گفتن خب مثلا ما وقتی جامعه کبیره کنار خانه خدا میخونیم یه جون دیگه ای میگیریم. گفتم به خاطر اینه که کعبه یعنی همین، اصلا خدا قرار داده کعبه رو که بعد شما در همین خانه خدا با ولایت بیعت کنی. حالا من این روایت رو اون موقع ندیده بودم از امام باقر، چند سال پیش که مشرف بودیم، اصلا کعبه یعنی همین. میگه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست که ره گم نشود. کعبه مسیر هدایت ما به ولایته، چون لبیکی که به خدای متعال میگی در روی زمین، این لبیک تحقق عینیش چیه؟ آدم میتونه با یه نماز لبیک بگه تموم شه؟ خب لبیک یعنی چشم، این چشمو باید به کی بگی؟ به کسی که اطاعتش اطاعت الله اولی الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. لبیک باید یه جایگاه عینی داشته باشه، آخه علکی که آدم نمیتونه حرف بزنه که، ذکر فقط زبانی باشه به چه کاری میاد؟ من کجا باید لبیک به خدا بگم؟ خدا توسط ائمه معصومین، توسط ولی حق به ما میگه چه کنیم. اوامر و نواهی اینها مد نظره. حالا میخونیم با هم بعضی روایات رو تو این باب. اصلا روح کعبه اینه، حقیقت این ولایت توجه به ذات اقدس باری تعالی است. درسته، منتها این بیچاره ها انقدر جهولن، انقدر ظلومن، انقدر ابلهن، نمیفهمن، فکر میکنن اگر ما در کنار خانه خدا توجه به ائمه کردیم یعنی ائمه رو جای خدا قرار دادیم. راه رسیدن ما به خدا ائمه است. الله تدعون علیه تدلون بهی تؤمنون لو تسلمون به امرهی ترشدون به قولهی تحکمون. اصلا شما وقتی از ائمه میگی، از امیرالمؤمنین میگی، داری از خدا میگی، چون امیرالمؤمنین کار دیگری نداره جز هدایت امت به خدا، کار دیگه ای نداره. یک جا ببینید امام معصوم به خودش دعوت میکنه؟ یک جا. این اخلاق همینجوری اومده پایین 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 رسیده. شما ولی فقیه رو ببینید، یک جا تا حالا در این 20 اندی سال حکومت ایشون، با اینکه همه میدونن هدایت های ایشونه، ارشادات ایشونه، نگهبانی به حق ایشونه، مراقبت ایشونه، که به قول امیرالمومنین میفرماد ان فی سلطان الله اسمت لامرکم، امام عادل شما باعث میشه که جامعتون، امرتون، نظامتون حفظ بشه، چیز دیگه ای نیست.
اگر ولایت نباشه اصلا نظام شما رو حفظ نمی‌کنه خدا. کلام امیرالمومنین علیه السلام دیگه. بعد می‌فرماد وقتی می‌خواید از ولی اطاعت کنید به خاطر این منتی که سر شما داره حفظ می‌کنه. این امنیت مملکیه، این امنیت مال امام فقط. والله مال امام مسلمینه. این آقایی ما مالکیه، این آقایی ما مال امام مسلمینه. این استقلال ما مالکیه، مال امام مسلمینه. کی بر استقلال پافشاری کرد؟ امام. و امروز مقام معظم رهبری باز در دیدار دانش آموزان، باز امروز توی همین یکی دو ماه آقا 7-8 بار جریان استقلال رو باز مطرح کردن، هم استقلال فرهنگی، هم استقلال اقتصادی، هم استقلال نظامی، هم استقلال همه اوضاعش سیاسی. آدم این ادبیات رو وقتی میشنوه جان میگیره، روحش پرواز میکنه، به عزت میرسه، احساس عزت میکنه، احساس هویت میکنه وقتی این ادبیات رو میبینه. بعد شما مثلا تو این سالها، تو این 28 سال مثلا چند بار شنیدید مقام معظم رهبری میفرمایه که من این کار رو کردم؟ اما این دولت ها میان سر کار رو میرن، پیدر آدم رو در میارن. ما این کار کردیم، 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 پدر دولت های دیگر هم جر میارن سر این که برای اثبات خود نفی ما ادا. بابا بس دیگه. امام اگر جامعه رو هدایت نمی کرد، اگر اون بچه ها رو پرورش نمی داد که به خدا اعتماد کنن، توکل به خدا کنن، امثال صیاد شیرازی ها، امثال همت و خرازی و باکری و حاج احمد متوسلان ها رو اگر امام پرورش نمیداد، کی فرمانده ای میکرد در جنگ که بخواد تو جنگ خرمشهر 900 نفر بر 25 هزار نفر نیروی گاردی و افسر عالی رتبه عراق بخواد پیروز بشه؟ امام این کارو کرد. اما یک کلمه گفت من این کارو کردم؟ گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خدا چه جور آزاد کرد؟ خدا با دو آزاد کرد. خدا با ولایتی آزاد کرد که صیاد شیرازی اگر تن داد به شهادت و رفت تو شیخون شما در قم، اومد یک هفته قبلش گفت دیگه نمیتونم غربت آقا رو تحمل بکنم، خدایا جان منو بگیر. بعد به همرزمش برگشت گفت من که رفتم از این به بعد جان شما جان آقا. و کی این کارو کرد جز خدا، جز ولایت؟ منتها یه دقیقه شما یه بار شنیدی مثلا ولایت بفهمه بگه من این کارو کردم، من این کارو کردم. اون جاهایی که میخواد مردم رو آقا توجه بده به ولایت، میفرماد امام این کارو کرد. ما توجه بده به ولایت، میفرماد امام این کارو کرد. امام این کارو کرد یعنی چی؟ طواف حول خانه خدا، لبیک گفتن به ذات اقدس باری تعالی. خب کی تمامه، کی کامله؟ وقتی که شما قلبت متوجه امام بشه. حالا کی قلبت متوجه امام میشه؟ دقت کن، کی قلبت متوجه امام میشه؟ فرمود لا ینال احدن ولایت الله الا بالطاعه. تو وقتی اطاعت محض کردی از امامت، اون موقع قلبت تسلیم میشه. چون رفتار آدم تراوش آنچه در عمق باور آدمه. رگه های شرک تو وجود آدمه، یه حرفی میزنه تو عمل یه جاهایی. رگه های کفر تو وجود آدمه، تو عمل یه جاهایی میزنه. ایمان کسی قویه تو میدان عمل بیرون میزنه، میشه یک مجاهد فی سبیل الله، میشه ایثارگر. تو عمل بروز ظهور پیدا میکنه. امیر المومنین علیه السلام فرمود کنتو فریزتن من الله عز و جل و من رسولهی مثل الحج و الزکات و الصلات و الصیام، فهل یقام هذه الحدود الا بعالم قائم یهدی الى الحق و هو احق و ایتبع. می فرماد من فریزم، من علی یک فریزم، من امام یک امر واجبم، مثل نماز، مثل زکات، مثل خمس. اینجوری نگاه کنید به امامت. بعد می‌فرماد آیا این حدود الهی، این مناسک الهی، این دستورات الهی بدون یک امامی که جامعه رو به سمت حق هدایت کنه اقامه میشه؟ بدون این ممکنه اقامه بشه؟ شاه بود تو مملکت ما، پهلوی بود، تو خیابونای معمولی مردم زندگی هاشون چجوری بود؟ حالا شما جوونا یادتون نمیاد، ما تو تهران که میخواستیم بریم مهدیه تهران مثلا جلسه قرآن صبح، تو مهدیه تهران تو همین خیابون ولیعصر، اون موقع یادم نیست اسمش چی بود، تو همین خیابون ولیعصر اینقدر مشروب فروشی پر بود که نگو، هم یه سر تا سر میرفتی. انقلاب شد، هنوزم خیابون ولیعصر هنوز خیابون ولیعصر نشده، هنوزم یکی از خواستگاه های پرورش گروه های جانی و خوناشام فتنه 88 همین خیابون ولی هست. پاتوقا و پارتی های گوشه و کنارشون چند سال اینها رو بدمست کردن، به جان ناموس مردم انداختن، با پول، با دلار امریکایی تا تونستن این گروه ها رو سازماندهی بکنن. روز عاشورا 25,000 نفر تو خیابون انقلاب از کجا میان؟ تو ایتاج هم میجن میان؟ اینا رو کی سازماندهی کرده؟ 10 سال رو اراذل و اوباش تهران کار کردن، 10 سال خرج کردن براشون. یکی از پایگاهاش همین خیابون ولی هست. به قول امام حسین علیه السلام فرمود اگر حاکم ظالم جائر مسلط باشه، امام عادل نباشه، لزومن اوامر الهی رو زمین میمونه، منکرات توسعه پیدا میکنه، حق زائل میشه، لزومن شیطان پرستیده میشه، چون امامه که نمیگذاره این کار رو انجام بگیره، امامه نمیگذاره. بفرمایید همین الان امروز شما تلویزیون نگاه میکنی میبینی مقام معظم رهبری اینجا در تهران در دیدار نوجوانها، بچه های دبیرستانی انجمنهای اسلامی، با سربندهایی که میگن ما نسل علی اکبر علیه السلامیم، البته خدا کنه فقط سربند نباشه، واقعا این راه رو برن و بریم نسل علی اکبری که فرمود اینقدر میجنگم با شما تا شمشیرم بشکه. ببینید صحبت های امروزشون رو شنیدید، حالا الان دیگه ما مجلس داریم دیگه توفیق نداریم، بعدن فردا بریم پیگیری بکنیم. همین گزیده ایش که زدن، یکی از عرصه های مهم رویارویی نظام جمهوری اسلامی با جبهه استکبار را موضوع جوانان دانستن، تاکید کردن جبهه مقابل نظام اسلامی به دنبال تغییر هویت دینی انقلابی جوان ایرانی و گرفتن امید، نشاط و انگیزه از آنان است. آمریکا میخواد دین شما رو بگیره، نشاط شما رو بگیره، روحیه انقلابی شما رو بگیره. تنها راه مقابله با این رویارویی پنهان و پیچیده تربیت جوانان متدین، انقلابی، پاکدامن، مصمم، هوشیار، پر انگیزه، امیدوار، اندیشه ورز، شجاع و فداکار به عنوان افسران جنگ است. این ادبیات رو نگاه کن، حالا این یه قسمتش. اگر در مقابل این قدرت ها کوتاه بیاییم، قطعاً مخالفت خود را به پیشرفت ها در حوزه های زیست فناوری، نانو و دیگر رشته های علمی حساس کشور گسترش خواهند داد، زیرا آنان با هر گونه پیشرفت اقتصادی، علمی، اقتصادی و تمدنی جمهوری اسلامی مخالف هستند. اونا اصلا نمیخوان شما حاکمیت الهی رو در این جامعه نهادینه کنید، چه برسه بخواید به دوام دنیا صادرش هم بکنید. ادبیات یک روزا ببین حضور قدرتمند ایران در منطقه غرب آسیا و جهان، موضوع فلسطین، موضوع مقاومت، موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی را دیگر عرصه های اختلاف جبهه استکبار با نظام اسلامی دانستن و خاطر نشان کردن. اگر در کشور سبک زندگی غربی رواج پیدا کند، نخبگان این جامعه به افراد تسلیم پذیر در مقابل سیاست های استکبار تبدیل خواهند شد. همین هایی که امروز دارم میگن ما باید بپذیریم، خواسته های سیاه اقتصادی غرب رو بپذیریم، البته نمی شود خواسته های اقتصادی غرب رو پذیرفت به غیر از اینکه آرمان ها و افکار اونها رو بپذیریم. پس آرمان ها و افکار اونها و اهدافشون رو هم باید بپذیریم. نمیشه بپذیریم مگر اینکه در نظاممون تغییر ایجاد بشه، در مدیریت نظام تغییر ایجاد بشه. این حرف رو امروز کسانی میزنن. چند روز پیشتر، چند ماه پیشتر اوباما زد، گفت من امیدوارم که جوانان این کشور به فکر تغییر مدیریت این کشور باشن و شما میتونید این کارو بکنید. وای به حال ما جوانها، من که نه، اون جوانها، ما که پیر شدیم مردیم تموم شد رفت. وای به حال جوان اگر این طمع رو در دل دشمن اسلام ایجاد کرده باشه. وای به حال یک جوان که اگه این طمع رو ایجاد کرده باشه، امیدوار کرده باشه دشمنو. همکنون جنگ نرم بر ضد نظام اسلامی در جریان است. ما باید به جای دفاع صرف، حمله نیز انجام بدهیم. و شما ادبیات مقام معظم رهبری رو ببین، ما به جای دفاع حمله هم باید بکنیم با آمریکا. این ادبیات امروزه. و یفی همون خبر 2 دقیقه بعدش نشون میده مثلا آقای ظریف و آقای جان کری از توی یه اتاق میان بیرون. آقای ظریف میره جلوی پرچم، خب اینا حرکت نماد، اینا حرف داره دیگه، حرف داره. میره جلوی پرچم امریکا میسته. آقای جان کری میره جلوی پرچم ایران میسته. با هم دست میدن با لبخندهای مشهور جناب ظریف و دست پیش کشیده جناب جان کری توسط جناب ظریف، چند تا تکون میدن، چند تا عکس میندازن، این خبرشو کامل گذاشت و بعد دوباره بر میگردن میرن تو اون اتاق 2 ساعت و نیم صحبت کنن با هم دیگه. فقط آمدن جلوی پرچم بایستن، چند عکس بندازن، یه لبخند بزنن که یعنی رضایت. خب این لبخند چه مناسبتی داره امروز؟ دقیقا همین اتفاق 1-2 روز پیشتر افتاد. همین اتفاق جان کری مقابل پرچم عربستان ایستاد. اون انسان پست حقیر جانی خوناشام از عربستان جلوی پرچم امریکا ایستاد. همینجا ایستادن، همینجا دست دادن، همینجا لبخند زدن، برگشتن. خب اینا حرف داره. رهبر سیاست دیپلماسی رو تعریف کردن، گفتن باید سیاست تعاملی ضد نظام سلطه. این معنای ضدیت رو نمیرسونه. حالا شما هم بگید آقا با یه دست دادن، آقای روحانی دیدی ادبیاتش چیه، حالا یه دست دادن و بعضیا میان، برای شما مهم نیست، برای ما مهمه تعدیل کردن روحیه کفر و استکبار و به ویژه امریکا ستیزی. برای ما مهمه، برای ما مهمه. این رو اگر جلوش رو ما نگیریم به خیانت منجر میشه. مردم با این رویه کنار بیان کم کم به خیانت منجر میشه. ما متنفریم از این عادات. چندین بارم مقام معظم رهبری باز همین امروز فرموده که به لبخندهای اینها نگاه نکنید، به لبخندهای اینها نگاه نکنید. اگر در جنگ رم افسرانی تسلیم پذیر، فریب خور، اعتماد کننده به لبخند دشمن، بی انگیزه، بی فکر، بی اعتنا به سرنوشت خود و دیگران و سرگرم غرایز در قرارگاه و سنگرها باشند، نتیجه نبرد کاملا مشخص می شود. می فهمد تو اگر اعتماد به لبخند کنی چون تو رزمنده ای، اعتماد به لبخند دشمن بکنی، نتیجه جنگ معلومه. خب این ادبیات امروز آقاست، امروز آقا داغ هنوز داره وزون پخشای کرده. بعد منش علی ابن ابی طالب رو برید ببینید در مقابله و مواجهه با استکبار، انقدر که می آمدن به پیغمبر اعتراض میکردن، گفتن یا رسول الله علی رو جمع کن، که پیغمبر اکرم آخر برگشت گفت ساکت باشید راجع به علی، انقدر حرف نزنید، خشنون فی ذات الله. اگر شما از علی خشم میبینید، اگر از علی صلابت میبینید، اگر از علی تیغ بران میبینید، زبان بران تر میبینید، این به خاطر این که ذات توحیدی علی او رو وادار به این امر میکنه. خشنون فی ذات الله. این خشونت شخصی نیست، این سلیقه نیست، این عمق ایمان و حقیقت وجود علی ابن ابی طالبه. ما نمیتونیم ولادت امیرالمومنین علیه السلام رو جشن بگیریم اما از حقیقت امیرالمومنین علیه السلام فاصله بگیریم. مگه میشه؟ تو میتونی یک کسی رو باور کنی، نامش رو باور کنی، جایگاهش رو باور کنی، حقیقتش رو باور نکنی، روحش رو باور نکنی، مگه میشه؟ مگه ممکنه؟ این علی همون علی است که فرمود لیس الموت فی سبیل نیل الاز الا حیات خالده ولا حیات مع الذل الا الموت الذي لا حیات معه. تو در مسیر تحقق حاکمیت حقه وقتی در این مسیر عزت بخش پیش بری و جانت رو بدی بمیری، در این مسیر حیات جاودان پیدا کردی، زندگی جاودان پیدا کردی. اما اگر در مسیر استیلای حاکمیت طاغوت پیش رفتی، تو میمیری مرگی که حیات و زندگی به دنبالش نخواهد بود، موت الذی لا حیات معه، اصلا دیگه بیدار نمیشی. به خدا قسم من کسی ذره‌ای درش تمایل به حاکمیت امریکا و غرب ببینم 100% ازش ناامید میشم، مگر خدا اعجازی کنه، بدایی حاصل کنه. قاعده اینه که این بر نگرده، این بر نگرده. مکه، کعبه، کعبه، اگر کعبه زادگاه امیرالمؤمنین علیه السلامه، نه فقط برای اینه که جایگاه مقدسی است، اونجا قانون توجه دلهای موحدینه، اونجا قانون اجتماع همه مؤمنین و موحدینه. لا اله الا الله، پس زدن حاکمیت های طاغوت، پس زدن اونجا قانون مبارزه است، قانون انقلاب، قانون حماسه است. امیرالمؤمنین علیه السلام در خانه کعبه به دنیا میاد، خود به دنیا آمدن علی در خانه کعبه فریاد مبارزه است، به دنیا آمدنش، ولادتش پیام داره. خانه کعبه دربش باز بشه، نه، سینش میشه کافه. فاطمه بنت اسد در این خانه میره، 3 شبانه روز امیرالمؤمنین در این خانه باید بمانه با مادر، دست هیچ بنی بشری نباید برسه به این فرزند، با مادر در این خانه بمانه. یک مکه زبان به زبان بگن، مگه فاطمه بنت اسد مگه یک خانوم گمنامی بود؟ زبان به زبان میگن چه شده؟ هیچی، خانه کعبه باز شده، فاطمه وضع حملش بوده، وارد خانه کعبه شده، بسته شده، دربم دیگه باز نمیشه. این همه توجه از اهالی کعبه گرفته علی، یعنی خدای علی. و نمیتونیم از فرهنگ علی، نمیتونیم از مرام علی، نمیتونیم از سبقه زندگی توحیدی علی فاصله بگیریم، نمیتونیم، حق نداریم. خدا این علی را فریضه قرار داد برای همین، این علی را واجب قرار داد برای همین. میفرماد چون من علت اقامه فرائض دینم، خود یک فریضم، من علت اقامه فرائض دینم. لذا فرمود اینکه خدا هر جا میگه یقیمون الصلا، اقام الصلا، این یعنی اقامه ولایت من. چون صلات یعنی عبادت، چون صلات یعنی توحید، چون صلات یعنی مناسک ایمانی و اسلامی ما، بدون رهبری و هدایت ولی امر یعنی علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین اقامه نمیشه. اونجا صلاتیه. به کسی که قائل حکومت خدا نباید مستقر باشه، 37 سال امریکا یک پای استاده بر این ادعاش استقامت هم میکنه، ذره هم از این ادعا کوتاه نمیاد. 100 و چند میلیارد دلار بدهی ما باید به ما برگردونن، درسته؟ 2-3 میلیاردش اونم تازه نه هنوز به دست شما برسه. بعد همین الان جان کری تو خبر امروز بود، همین الان جان کری بگه کی گفته ما میخوایم این پولو برگردونیم؟ ما هیچ وقت این نظام رو تقویت نخواهیم کرد. میگه دیوانن اگه بخوان نظام ما رو تقویت بکنن، خب بچه رو باش میجنگن. و چرا این همه دارن میلیاردی خرج میکنن برای جبران که جوانانش رو، جوانان تسلیم پذیر، جوانانش رو جوانان سست عنصر، جوانانش رو جوانان مایل به فرهنگ غرب. یه برو بلند شو برو دانشگاه ببین چقدر نماز میخونن، چند درصد نماز میخونن، خوابگاه برو ببین چه خبره. ناامید کننده نیست، اما
بالاخره جنگ روانی دشمن به قول امروز آقا که فرمود زیرپوستی داره این کار رو انجام میده و میره جلو، این چیز کمی نیست. مثل اون پشه های خونهاشام
طلاییه، هور، هور الهویزه، هور العظیم، یادتونه توی سفر جنوب میگفت اون راوی که مدت ها ما اینجا باید کار میکردیمش که بعد از ما خبر نمیداشت. امرزم سردار هاشمی، علی هاشمی، این ابرمرد که خود آقا ایستاد پای این که اون یادمان اقامه بشه، این علی هاشمی به مردم معرفی بشه. چه اعجوبه ایه این جوان، چه اعجوبه ایه که اومد فکر مقدسش اوج فتنه اومد. من یادم نمیره پیش خودم میگفتم الله اکبر از این جسمش کی به درد خورد؟ هیچ کسی این جنازه رو پیدا نکرد وقتی که به اینها حمله شد. کی مون 89 جسمش پیدا شد وقتی که تو تهران اومد، تهران غبار گرفته، تهران ذلت گرفته، ظلوم، جهول، تهرانی که شد مهد جولان ده ها هزار دشمن دین. جنازش وقتی آمد تو این تشییع چه انقلابی ایجاد کرد. حتی اونهایی که هم رزم شهید علی هاشمی بودن اون طرفی شده بودن مدتی، فتنه اون طرف میدان بودن، جنازش اومد این بر اومدن، همه اومدن این بر. جسم یک نفر چقدر، جسم یک نفر چقدر، چقدر کار میکنه؟ مگه ممکنه؟ علی علیه السلام فرمود انا رحمكم الله فریضه من الله و من رسوله علیکم بل افضل الفرائض. علی افضل فرائض است، افضل بر نماز، افضل بر زکات، افضل بر صوم، افضل بر حج، بل افضل الفرائض و اعلاها، هم افضل هم اعلا، هم بالاترین رتبه، و اجمع حال الحق و احکم و حال دعائم الایمان و شرائع الاسلام. اجمع و حال الحق، آنچه که من علی انجام میدم برای اقامه حق، نماز نمی کنه، حج نمی کنه، صوم و صلات نمی کنه. احکم و حال دعائم الاسلام، شرائع الایمان، ستونهای اسلام و ایمان رو هیچ چیزی مثل علی مستحکم نمی کنه. ما یحتاج الیه الخلق لصلاحهم و فسادهم. ملت اگر بخوان به سعادت برسن باید راه علی رو برن، اگر بخوان از فساد فاصله بگیرن، از نابودی فاصله بگیرن تو اقتصادتون، تو سیاستتون، آینده نظام به قول امروز آقا میفرمود جوونا پیشرفتتون به این بستگی داره، به استقامتتون در این راه بستگی داره. این کلام علیه، این جمله آقا که فرمود استقامت کردن پیشرفت و سعادتتون رو در پی داره، این کلام امیرالمومنینه. ببالید به خودتون رهبری دارید که از خودش یک کلمه حرف نمیزنه. قاعده قاعده علیه، اون چه که امت رو به صلاح میرسونه، اون چه که امت رو از فساد دور میکنه، از نابودی دور میکنه، نابودی فرهنگی، نابودی اقتصادی، نابودی سیاسی، فرمود من علیم و لأمر دنیاهم و آخرتهم. دنیای شما و آخرت شما بسته به علیه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. به خدا قسم تجلی این ولایت امروز ولایت این مرده، این ولی فقیه. تو این سیاست ها، تو این نگرش ها به جهان غرب، به امریکا، به استکبار، خلاف جهت ولایت هر مسئولی بره خیانت به امت کرده، خیانت به امت کرده، صلاح و سداد امت رو نادیده گرفته. نه اینکه فکر کنی آدم بدیه چون که اعتقاد بدی داره، نه خیر، خیانت به امت کرده چون صلاح این امت. وقتی حکومت شما شد حکومت حق، وقتی شد صراط مستقیم، وقتی رهبر شما فرمود این مسیری که امام برای ما ترسیم کرد صراط مستقیمه،
وقتی رهبر شما فرمود ولی فقیه یعنی حبل الله المتینی که در قرآن میفرماد اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقتی والله بالله تالله این چه که این مرد گفت حقیقت محض ولا غیر،
خلاف نگاه و دید و مسیر این رهبر تر این سیاست های کلان کسی حرکت بکنه خیانت کرده به صلاح و سداد امت. نمیشه آرام نشست، نمیشه ساکت بود. خدایا تو شاهدی، ما براءت میجوییم از افکار ذلیلانه غرب پذیر، ذلت پذیر. ما براءت میجوییم
همان گونه که براءت میجوییم از دشمنان علی ابن ابی طالب در صدر اسلام.
این رو با هم بگید، این رو با هم بگید، این رو زبان به زبان به هم بگید. نگو فلانی داره سخنرانی میکنه، اینجا که جای خطاب و سخنرانی نیست.
این جمع ما هم که همیشه با همیم الحمدلله، همه این حرف ها هم همیشه با هم زدیم و میزنیم و خواهیم زد. تذاکروا امرنا، هی داریم یاداوری میکنیم همین امر را، همیشه همیشه با هم داریم این حرف ها رو میزنیم. چرا میزنیم؟ چرا مقام معظم رهبری باز امروز در تجمع، در دیدار با نخبگان انجمنهای اسلامی دانش آموزان دوباره این حقایقی که در دانشجویان و بزرگسالان، همین حقایقی که در فرماندهان سپاه، همین حقایقی که در مسئولین، همین حقایقی که در نمایندگان، همین حقایقی که در همه اقشار مردم گفتن باز تکرار میکنن؟
چون داره خلاف و عکس این داره حرکت میشه. چون شرایط خطره،
شرایط هشداره. ما باید با هم حرف بزنیم، به همه بگیم اجازه ندید این حرف های غلط تریبون های سیاسی در باور مردم قرار بگیره. اجازه ندید. این با علی ما منافات داره، این با حسین ما منافات داره، این با نماز و روزه و صوم و صلات و حج ما منافات داره، این با باور ما، با ایمان ما منافات داره، این با انقلاب ما منافات داره، این باورها با دین ما منافات داره. باید این باورها رو رد کنیم. راه نجات رو فقط تجارت خارجی، واریز شدن سرمایه های بیرونی فقط انسان عنوان بکنه. البته یه جمله و کلمه ای هم از اقتصاد مقاومتی گفته بشه، درها رو باز کنیم که اعتقاد و ایمانمون رو به یغما ببرن. خدایا به حق امیر المؤمنین ما را در این صراط مستقیم ثابت قدم نگه دار. به حق امیر المؤمنین خدایا این علی و ولی ما، این سلاله اطهر رسول الله، رهبر معظممون، که خدا شاهد این رو برای این نمیگم که جانم رو براش فدا میکنم عاشقشم، نه والا بلا قسم، جز او کسی در این نظام به اندازه او دغدغه حفظ این امت، آبروی امت، ارض این امت، مال این امت، فرهنگ و نام این امت، انقلاب این امت به اندازه او کسی نداره. خدایا او رو مؤید، منصور، محفوظ، ما را به همراه او به آغوش گرم امام زمان نائل کن.